أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب اثر این بود که مقتضای قاعده و قطع نظر دلیل خارجی آیا تعدد عده مع تعدد الموجب هست یا تداخل و کفایت عده واحده عن الموجبین. خب مرحوم سید مسئله 8 از مسائل الفصل الخامس فی جمله من مسائل المتعلقه بالعده بود که تو این چاپ جامعه مدرسین عربت الوسطا جلد 6 هم صفحه 164 هست. و مسئله شو قبلا خوندم که چکیدش این بود که بعضی ها قائل هستن به عدم تداخل، گفتن هر سببی مسببی رو به دنبال داره، بنابراین باید قائل به تداخل بشیم. بعضی قائل به عدم تداخل شدن، گفتن لأن التعدد انما هو فی ما اذا امکنه، که ما اذا قال ان جاء زیدون فاکرمه و قال ایدن ان سلم علیک زیدون فاکرمه، حیث یمکن تعدد الاکرام، و اما اذا کان المسبب مقیدا بغید لا یمکن تعدده معه فلا، اما نحن فی من هذا القبیل فإن کل من الطلاق والوفات موجب للعده بعد تعقیق بلا فصل ولا یمکن ایجاد العدتین فی زمان واحد و اتیان احداهما بعد الاخرى مناف لما هو المفروض من وجوبها بعده بلا فصل فلا بد من التداخل. این یه جهت. جهت دومم یعنی قرار از عده برات رحمه، برات رحم به عده واحد حاصل میشه و اگر متماثله این باشن و بعد هما اضاکان و مختلف این به زیاده و نقصان حاصل میشه و اون هم بحث قرض رو ترک کرد. بعد مرحوم سید وارد تحقیق در مقام میشن. من قبل از این که به تحقیق مرحوم سید در مقام بپردازم یه نکته عرض بکنم در اون مقدمه بحث ایشون، بعد بریم تو قسمتی که مربوط به کلام خود ایشون هست. اینجا یک ابهامی تو این دوتا مثالی که ایشون ذکر کرده و همچنین ما نحنفی که ذکر کرده وجود داره. ببینید ایشون میگه که ان جاء زیدون فاکرمه و ان سلم علیکم علیک زیدون فاکرمه، اینجا میتونه اکرام متعدد باشه. خب اینجا بحث این هست که جزای شرط ما اکرام هست یا وجوب و اکرام هست. وجوب اکرام ان جاء زیدون وجب اکرامه، ان سلم علیک زیدون وجب اکرامه. وجوب الاکرام جزای شرط هست و اون وقت بحث رو باید اینجوری مطرح کرد که آیا اکرام میتواند دوبار واجب شود یا نمیتواند دوبار واجب شود. اما تعدد اکرام و اینها به این شکل اصلا بحث رو نباید ترک کرد. وقت بعد البته اینکه مراد از اکرام صرف الوجود اکرام یا غیر صرف الوجود اکرام، حالا اون بحث است که توی بحث بعدی بهش خواهم پرداخت. دخالت داره در این که بگیم وجوب اکرام تعدد پذیر هست یا تعدد پذیر نیست. خب این یه نکته. اما در مثال ما مرحوم سید لحنش دقیقا برعکسه. یعنی در ما نحنفی که ما دوتا عده ثابت میشه ولو تعبیر وجوب عده ما تعبیر میکنیم، ولی این وجوب عده به معنای وجوب تکلیفی عده که یک تکلیفی هست که من باید اون تکلیف رو ایجاد کنم نیست. بحث سر اینه که اگر وقتی که به شبهه تحقق پیدا کرد، عده تحقق پیدا میکند. این که میگیم عده واجب میشود، یعنی زن معتده میشود، باید احکام عده رو وار کند. زن معتده شدن یک امری هست که به تحقق سبب تحقق پیدا میکند. بنابراین باید اینجوری مطرح بکنیم که آیا طلاق و وفات هر کدومشون بعد از تحققش عده رو بلافصل ایجاد میکنند؟ بله، این تعبیر که فإن كل من الطلاق والوفات موجب للعدة بعد تحققه بلا فصل ولا يمكن ايجاد العدتين في زمان واحد. این ايجاد العدتين ظاهرا یعنی اینکه مکلف دو تا عده رو ایجاد کنه در زمان واحد، نمیتونه دو تا عده رو ایجاد کنه. میگه و اتیان و احداهما بعد الاخرى مناف لما هو المفروض من وجوبها بعده بلا فصل. اتیان عده رو از سنخ یک کنه واجب تکلیفی دونست قرار داده این تقریب که یکی از این دو عده رو اتیان کنیم. بعد از اتیان کردن یعنی این تعبیر بدیه. اون تعبیری که اینجا باید بگیم اون اینه که طلاق و وفات هر کدومشون این عده رو بلافصل محقق می کنند و نمی تواند دوتا عده در زمان واحد تحقق پیدا کند. اگر ایجاد هم میگیم یعنی ایجاد طلاق و وفات لعده تنکی زمان واحد، نه ایجاد مکلف که اون تعبیر بعدی اتیان احداهما بعد الاخرى ازش این استفاده میشه که مراد از ایجاد یعنی مکلف نمیتواند دوتا عده رو ایجاد کند. عده فعلی از افعال مکلف نیست که مکلف بخواد اون ایجاد کنه ایجاد نکنه. معتده بودن یه وصفی از اوصاف زن است که صحبت سر این هست که زن نمیتواند متصف بشود به دو مثلا معتده بودن. اینو بحثا رو به این شکل باید طرح کرد. و من اصلا در واقع این تقریبی که نقل می‌فرمایند برعکس کرده. در مورد اکرام انجا که زیدون فاکرمه سلام علیک زیدون فاکرمه، اکرام رو ملاک قرار داده، گفته اکرام میتواند متعدد باشد نه وجوب اکرام رو. ولی تو مسئله طلاق و وفات وجوب عده رو ملاک قرار داده و گفته وجوب عده متعدد نیست، این وجوب عده واحد هست. و در حالی که نباید بحث رو به این شکل کنه، از عبارتش استفاده میشه که چون ایجاد العدتین فی زمان واحد امکان پذیر نیست، نمیتونه دوتا وجوب برای عده آورده بشه و این شکلی تعبیر میکنه. خب بحث رو باید به برعکس عرض کردم مطرح کرد. خب حالا این یک مقدار عبارت هایی که بی تأثیر هم در بحث نیست، ولی یه مقداری شاید بحثای لفظی هم بیشتر باشه تا بحثای معنوی و عملی. خب عمده شالا بریم رو فرمایش مرحوم سید. مرحوم سید عبارتشون این بود: تحقیق فی المقام، قلت تحقیق فی المقام و تداخل به مقتضی الاصل و القاعده، اما اذا کان الموجبان من نوع واحد کما اذا تعدد الوضع به شبهه مع استمرار الاشتباه او بالارتفاع ثم العود او معکون الوضع متعددا. عرض کردم من درست متوجه نشدم که این عرض کنم او معکون الوضع متعددن این چی میخواد بگه. یه احتمال میدم، ولی باید مراجعه کرد به مخطوطات عربه اون اینه که او مکن الواطعه متعددن بوده. یه موقعی وقت از یک نفر سر میزنه، خب این یک نفر چون شبه مستمره هی متعدد وقت صورت میگیره، یا اینکه ابتدا شبه مرتفع میشه دوباره باز شبه برمیگرده با مرتفع شدن شبه و بازگشت شبه وقت متعدد میشه و این شکلی عرض کنم. یا او مکن الوقت متعددن تصیف و مکن نمیدونم، به هر حال عبارت یه جوریه، عبارت جفت جور کردنش سخت هست که او مکن الوقت متعددن رو نمیشه نتونستم درست کنم مگر یک تحریفی در این عبارت رخ داده باشه. خب علی تقدیر، حالا از اون ریزکاریش بگذاریم. ایشون میگه اگر موجبان من نوع واحد باشه کما ازا تعدد الوقت و به شبهه، اینجا اصل تداخله، فلان الموجب این ازن جنس الوقت الصادق علی الواحد و المتعدد فبه حصول العده دفعتا واحدا یصدق حصول و مقتضا کل منهما. بله، کل منها و یکون من باب تداخل فی السبب نظیر الجنایات المتعدده. بله، عده وقتی حاصل میشه، یک بار عده که حاصل بشه مقتضای هر دو بعد حاضر شد. اینجا مقتضی رو دو تا نقطه زیرش گذاشته، این درست نیست. یصدق حصول مقتضا کل من المنها یعنی من البعدها. خب و یکون من باب تداخل فی السبب نظیر الجنایات المتعدده. خب اینجا من به نظر میرسه که دو تا بحث قاطی شده تو این بحث. ببینید تو بحث مثلا محرمات احرام یه موقعی ما تذلیل یک من زلله فعلیه شاتون، یک کفاره شات به گردن مکلف می آورد. خب مکلفی تذلیل کرده، یه شات به گردنش اومده، هنوز شاتو ادا نکرده، دوباره تذلیل مجدد کرده. حالا این بحث است که آیا این تذلیل دوم و سوم و چندم آیا شات دیگری به عهده میارن؟ اونجا میگن که اونی که از این دلیل استفاده میشه صرف الوجود تذلیله. این صرف الوجود متعدد نمیشه، ده بار هم تذلیل کرده باشید صرف الوجود تکرر پذیر نیست، بنابراین همون یک شاتی که به وسیله اولین وجود تذلیل به گردن من آمد همون یک شات به گردن من هست و زیادتر نمیشه. اینجا کفاره‌ای که به گردن آمده با همون وجود اول این طبیعت که صرف الوجود به وسیله اون وجود اول محقق میشه به گردن میاد، وجودهای بعدی تأثیر در ثبوت کفاره ندارن چون صرف الوجود تکرر پذیر نیست. این در اونجا. حالا از کجا ما به دست آوردیم که اینجا تذلیل صرف الوجودش موضوع کفاره هست نه مطلق الوجودش؟ یه بحث دیگه. حالا فرض کردیم که مثلا از یه راهی استظهاری اصلی چیزی ما فهمیدیم که صرف الوجود تذلیل موضوع اثر هست، بنابراین هر تک تک تذلیل ها اثرگذار نیستند و مطلق وجوداتی که برای تذلیل هست موضوع اثر نیست، صرف الوجودی که با اولین وجود تذلیل تحقق پیدا می کند کفاره رو به عهده مکلف می آورد و افراد بعدی این طبیعت کفاره مجزا و مستقلی رو به دنبال نخواهند آورد. اما مانحنفی اینجور نیست که اثر مال اولین وقع باشه. شخصی که خانومی که موتو شبهتن واقع میشه، خب از همون وقع به شبهه عده این وقع به شبهه شروع میشه. اگر بعد از 10 روز دیگه دوباره موتو شبهتن واقع شد، عده وقع دومی شروع میشه. عده وقع دومی از زمان وقع دومه. اینجور نیست که همون عده وقع اول کافی باشه. نه، هر وقعی وقع به شبهه عده رو به دنبال میاره. فقط بحث اینه که این عده‌ای که به دنبال میارد ممکنه در ادامه عده های وقت قبلی باشه. یعنی لازم نیست که وقت جدیدی که انجام میشود تمام عده‌ای رو که واجب کرده مستقل از عده وقت اول باشه. قسمتی از این عده وقت دوم روی عده وقت اول قرار میگیره و با همدیگه منطبق میشن. ولی در این که وقت به شبهه دوم خودش اثر گذار هست و اثر مال صرف الوجود وقت نیست، بحث نیست. اینجا روشن هست که آخرین وقت به شبههی که انجام میشه رو باید ملاک قرار داد. اونایی هم که قائل به تداخل میشن قائل به این نیستن که صرف الوجود وقت کافی هست. این جنسی که ایشون تعبیر کرده، جنس وعد از صادق علی الواحد و المتعدد، این نمیدونم تعبیر یعنی چی. جنس الوعد از صادق علی الواحد و المتعدد، این هر وعدی یک عده‌ای رو به دنبال میاره. فقط بحث این هست که این ادعاهایی که وعدها دارن ممکنه بر همدیگه قابل انطباق باشه، به همون بیانی که در مورد وجه بعدی ایشون بیان میکنن. وجه بعدی که ایشون بیان میکنن، اون وجه رو هم باید در مورد جایی که من نوع واحد باشه اون رو بیارن. این تفاوتی بین جایی که از نوع واحد باشه یا نوع این باشه از اینها نیست و هر دوشون مانند هم هستن و باید یک بیان واحد در مورد هر دو به کار برده بشود. خب این عرض کنم خدمت شما این قسمت از بحث. اما در ادامه بیانی که ایشون در مورد نوعین به کار میبره، ایشون میگه اما اذا کانا من نوعین مع کون المسبب امرن واحدن که طلاق مع الوضع شبهه فکذالک یصدق بمرة واحدة من الاشهر والاعراء اصول و مسبب کل منهما بعد عدم خصوصیت و قید فی المسبب و کون المدار علی وجوده فی الخارج به ای وجه اتفق و به ای رفت امکان ولذا یک فی لم تعلم به وجود الموجب الی ما بعد الاعراء او الاشهر بله و کلا اذا کان المسبب متعددا کما اذا کان مسبب الطلاق الوضع و مسبب وضع شبهه الاشهر و الاقراء فانه لا منافات بینها بعد عدم اعتبار خصوصیت و قید فیهما و یسبق بعد مضی ثلاثه اشهر او ثلاثه اقراء اصول مقتضا وضع شبهه و بعد الوضع اصول مقتضا الطلاق و کذا فی الطلاق و الوفات. خب فظهر ان مقتضی القاعده مع قطع النظر عن الاخبار و الاجماع و تداخل مطلقا و الوجه فی عدم اعتبار خصوصیت فی مقتضا کل منهما و بل المنات وجوده فی الخارج به ای کیفیت کانت و به ای قصد کانم. خب مرحوم سید بحث رو به این شکل دنبال کردن. ولی مرحوم این بحث از کنم خدمت شما مصداقی از مصادیق بحث تداخل عدم تداخل در اسباب و مسببات و این بحث ها هست که در اصول در بحث مفهوم شرط معمولا مورد بحث قرار میدن. مرحوم آخوند قائل به عدم تداخل شدن طبق اصل، ولی بسیاری بعد از بزرگان قائل به تداخل شدن. این بحث رو خیلی مفصل مرحوم حاج مرتضی حائری تو حاشیه تو مبانی الاصول مطرح کردن، ایشون 15 تا اشکال به مرحوم آخوند مطرح کردن و دو تاشو پاسخ میدن ولی 13 تا اشکال رو نمیپذیرن و اشکالات متعددی وارد به این بحث میشن. من نمیخوام وارد اون بحثای مرحوم آخوند و مرحوم آقای حائری بشم. اجمال بحث در اینجا این هست که آیا جمله شرطیه دال بر علیت استقلالیه تامه داره یا نداره؟ یعنی آیا یک همچی ظهوری برای جمله شرطیه هست؟ اگر یه جا شرط، اگر گفتن که مثلا همین در ما نحنفی بحث رو پیاده کنیم مناسب هست. فرض کنید ما میگیم که اذا طلق الرجل امرأته، امرأش معتده میشه. اذا مات الرجل اونش امرأش معتده میشه. صحبت برای اینه که این معتده شدن که مسبب از طلاق و وفات هست، اگر ما قائل به تداخل بشیم معناش این هست که در اون ظرف تداخل، در اون زمان تداخل، اون چیزی که معلول رو ایجاد کرده مجموع الامرین هست. تک تک اینها علیت تامه فعلیه پیدا نمی کنن، علیتشون تر حد اقتضا هست. دو تا علت تامه ای که اقتضا علیت تامه محل انفراد دارن، وقتی اینا با هم دیگه اجتماع کنن علیتشون به نحو علیت ناقصه میشه، یعنی هر دو جزء العله میشن. خب بحث در این هست که آیا جمله شرطیه ظهور داره در این که شرط علت تامه استقلالیه هست، به این معنا که حتی در ظرفی که شرط دیگه هم تحقق پیدا کنه باز همون علیت تامه داره و به صورت مستقل علیت رو در معلول اثر میگذاره، که بگیم خود همین لازمش این میشه که در معلول ما یک قیدی باید اضافه کنیم تا بتواند شرط اون علیت تام استقلالی رو داشته باشه، به دلیل اینکه دو تا شرط که خب نمیتوانند یک معلول واحد رو ایجاد کنن، خود همین ظهور دلیل شرط بر علیت استقلالی شرط داشتن میتواند دلیل باشد برای اینکه جزای ما مثلا صرف الوجود نیست، بلکه جزای ما مقید از قید نیست، یک قیدی براش باید بزنیم. مثلا همین بگیم که اذا طلق وجب العده تحقق العده الحاصله من الطلاق، الحاصله من الطلاق. حالا اینجا ببینید ما در واقع چون دو تا عده در زمان واحد معلول به اون علت نمیتوانند ایجاد بشن، اون نکته ای که تو استدلال قائلین به تداخل در ما نحنفی ذکر شده بود که طلاق و وفات چون نمیتوانند اینجا در نمیتوانند بلا فصل علیت داشته باشند، این اگر ما قبول کردیم که شرط دال بر علیت داشتن، یعنی جمله شرطیه دلالت میکند برای اینکه شرط علت تامه استقلالیه برای جزا هست، حتی در ظرف اجتماع این دوتا. این نتیجهش این میشود که ما باید ظهور دلیل در اینکه جزا بلافاصله بعد از با تحقق شرط تحقق پیدا میکند، بین شرط و جزا زمانن فاصله نیست، این رو ما باید ازش رفعیت کنیم. مهم این هست که آیا ما همچین ظهوری داریم در اینکه شرط باید تأثیر بذارد در تحقق مشروط، تأثیرن استقلالیان ولو مع فرض تحقق شرط آخر. یه همچی استدلالی رو باید دید. اولا ذاتاً جمله شرطیه یه همچی ظهوری داره یا ظهوری نداره؟ اگر این ظهور رو هم پذیرفتیم، آیا در جایی که دوران امر بین این هست که ما از ظهور جمله شرطیه در تأثیرش به نحو شرط استقلالی، شرطی که مشروطش هم بلا فاصله هست، از این رفعیت کنیم یا از ظهور در جزا رفعیت کنیم؟ یعنی یه سری ظهورات اینجا هست، یه سری مقتضیات ظهور اینجا وجود داره که این مقتضیات ظهور همشون با همدیگه نمیتونن جمع بشن. از یه طرف جمله شرطیه ظهورش این هست که شرط سببه. مثلا اگر اینا پذیرفت، حالا رو مرحله اول اگر رفعیت کردیم، خب مسئله اول خب خیلی مهمه. اگر ما اصلا ظهور شرط رو نپذیریم در علیت تامه استقلالیه، دیگه نوبت به این بحثا نمی کشه. اما اگر ما ظهور شرط رو بر اینکه جزا، بله شرط جزا رو ایجاد میکنه به نحو استقلالی ولو با شرط دیگه ای همراه باشه، اگر ما این ظهور رو پذیرفتیم، ما باید مورد بحث قرار بدیم که اینجا چند تا ظهور هست که این ظهورات با هم دیگه تنافی دارن. اولا ظهور این که شرط جزا رو ایجاد میکند به نحو استقلالی و سببیت تامه استقلالیه دارد. ثانیاً جزا بلا فاصله بعد از شرط تحقق پیدا می کند، بین شرط و جزا فاصله ای نیست. ثالثاً هیچ گونه تقیدی در جزا از ناحیه شرط نیست. جزا، حالا یه موقعی شما میگید جزا مقید به شرط هست، بگیم که عده معلول شرط، یه همیشه قیدی رو مقید بکنید، عده معلول به شرط. وقت اگر مقید باشیم، باید دید که آیا این دوتا عده مقید به شرط، عده مقید به طلاق و عده مقید به وفات، این دوتا عده ها با همدیگه قابل جمع هستن، قابل جمع نیستن؟ میتونه یک شخص در آن واحد متصف دوتا عده بشه، نمیتونه؟ اینجور بحث ها رو باید مطرح کرد. یادم هست حاج آقا می فرمودن که این که اینا به چه نحو باشه، در بعضی موارد به نظر می رسه که ظاهر دلیل تعدد هست، اون جاهایی که از نوع پاداش و مکافات باشه، از نوع پاداش. این حالا دیدم حاج آقا اختیار میکردن یا به هر حال مطرح میفرمودن این احتمال رو، تو بحث بس کنم خدمت شما، تو بحث حج بود کفارات اینها، میفرمودن که ظاهر کفارات این هست که هر شرطی یک کفاره مستند به او رو به دنبال میاره و در کفارات و در فرض کنید که یه نفر میگن که اگر کسی بگه کسی اگر مشقاشو خوب بنویسه، ما در کلاس گفتن کسی که مشقاشو خوب بنویسه یک امتیاز بهش داده میشه، اگه خب شخص چند بار مشقاشو خوب بنویسه چند امتیاز میگیره. ظاهرش اینه که هر شرطی یک جزاء مختص به خودش رو به دنبال میاره و به نحو صرف الوجود هم نیست، به نحو مطلق الوجود هست و تکرر هم میپذیره. از اون برای اگه گفتیم که هر کسی از چراغ راهنمایی رد شد جریمه میشه، حالا شخصی چند بار از چراغ راهنمایی رد شد چند بار بحرا جریمه خواهد شد. ظاهر اینها اولا این هست که به نحو صرف الوجود عقص نشده، به نحو مطلق الوجود عقص شده و هر یک از شرط ها یک جزای خاص خودش رو به دنبال خواهد داشت. البته میگم اینا دیگه تناسبات به موضوع خیلی دخالت داره در فهم تعدد و عدم تعدد. در ما نحوفی به خصوص اون نکته ای که در کلام مرحوم سید اشاره شده، الغرض من العده براءت الرحمه یا متأخر هم به عده واحده، این غرض تاثیرگذار هست در فهم وحدت و عدم وحدت. به نظر میرسه با توجه به این غرضی که عرفاً همین غرض فهمیده میشه، اون اینی که علی تقدیر یکی از این ادعاها، ادعای وقتی شو فضلتی یک از ادعاش ادعای وفاته که درش احترام میت معتبره، ولی یکی از این ادعاش ادعای وقتی شبهه یا ادعای طلاق باید در نظر بگیریم. یکی از اون ادعاها رو که ملاکش استبراء رحم هست و براءت رحم هست و براءت رحم با اون احترام میتی که تو ادعای دیگه ممکنه باشه، اینها با هم دیگه منافات ندارند و میتواند یک ادعای واحد هم به وسیله او رحم پاک بشه، براءت پیدا کنه و هم احترام برای میت حاصل بشه. اینه که به نظر میرسه که همین بیانه، نه به بیانی که مرحوم سید بیان فرمودن، با توجه به این که غرض از ادعای براءت رحم هست و این براءت رحم با ادعای واحد متحقق هست، خود همین قرینت بر این که اینجا اگر هم ذاتاً شرط ظهور داشته باشه در تحقق جزا به نحوه علیت تامه، اینجا همچین ظهوری نداره، چون جزای ما یک جزای تکرار بردار نیست. چون جزا تکرار بردار نیست، ظاهر دلیل این هست که شرط که تحقق پیدا کرد، اگر قبل از او جزا تحقق پیدا نکرده خب تحقق پیدا میکنه، اگر قبلا تحقق پیدا کرده ادامه جزا مستند به این شرط جدید و اون شرط سابق هست. و اینه که به نظر میرسه که مجموعاً اصل در مانحنفی تداخل باشه، همچنان که مرحوم سید فرمودن. حالا تفصیل مسائل در دیگه مسائلی هست که اینو انشاءالله شنبه صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.